باشد که کار به اهل کار سپرده نشده. کورمغزان بدون تخصص در امور دولتی و حکومتی در پناه روابط و فساد اداری بر سر کار باقی بمانند و بر وضعیت کشور تغییری وارد نشود. یا هو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
وقتی نگاه ما به کلمه عشق بیفتد، ناخودآگاه در ذهن ما نوعی محبت بین جنس مخالف با هر رمزی که باشد تداعی می شود و ما با آنچه که در جوانی زیادتر به آن توجه داشته ایم برمی گردیم و این از جمله ناگزیری هاست. اما شنیده ایم که عشق تنها برخواست از مسائل جنسی نیست و به هر چیزی که انسان علاقمند باشد می تواند به آن عشق بورزد. به طبیعت، به رنگ، به زیبایی شی، یک جانور و بسا دیگر. متخصصین ثابت نمودند که حیوانات نسبت به انسانها که فراست و عقل بیشتری دارند وفادارتر به عشقند. در مجله آنلاین مطلبی را خواندم که به من جالب بود و خواستم با شما نیز شریک سازم که یک چلپاسک یا کلاس در یک حادثه تصادفی چگونه وفاداری به همسر خود را ثابت نموده است. این مسئله را به آن آوردم. شماری هستند که زن را در سلامتی، اجرای کار و آزادی حرمت می کنند. اگر مریض و برجا مانده شود از آن دوری می گزینند. با برگردانی خیلی کم به ارائه آن حادثه که ممثل عشق واقعی است می پردازم. شخصی دیوار خانهش را برای نوسازی خراب کرد. خانه های ژاپنی ها دارای فضای خالی بین دیوارهای چوبی هستند. این شخص در حین خراب کردن دیوار در بین آن چلپاسکی را دید که میخی از بیرون به پایش کوفته شده است. دلش سوخت و یک لحظه کنجکاو شد. وقتی میخ را بررسی کرد تعجب کرد. این میخ 4 سال پیش هنگام ساختن خانه کوبیده شده بود. چه اتفاق عجیبی. چلپاسک 4 سال در چنین موقعیتی زنده مانده در یک قسمت تاریک و بدون حرکت. چنین چیزی امکان ندارد و غیر قابل تصور است. صاحب منزل متحیر از این مسئله کارش را تعطیل و چلپاسک را مشاهده می کند و در فکر غرق می شود که در این مدت چه کار می کرده است، چگونه و چه می خورده، چطور زنده مانده است. همانطور که به چلپاسک نگاه می کرد که ناگهان چلپاسک دیگر با غذایی در دهانش ظاهر شد. مرد شدیداً منقلب شد. 4 سال مراقبت، چه عشقی، چه عشق قشنگی. اگر موجودی به این کوچکی بتواند عشقی به این بزرگی داشته باشد، پس تصور کنید ما تا چه حدی کوچک و ضعیف هستیم و ما چرا چنین نیستیم. ما هم می توانیم عاشق شویم اگر سعی کنیم. شنونده های ما می دانند که آثار باستانی افغانستان یکی از غنایم بزرگ و بی‌بهایی است که این کشور درد کشیده و سرزمین تاخت و تاز کشورگشایان و بستر تبلیغات ادیان مختلف در طول تاریخ از این گونه ها در هر 100 قدمی خود خیلی دارد. و ولایتی را در کشور خود سراغ نداریم که آثار باستانی به خصوص خود را نداشته باشد. و اما صد دریغ که این آثار که شماری از آنها با مشکلات زیاد جمع‌آوری و در یک جا به نام موزیم ملی جاگزین شده بود، مثل سایر عرصه‌ها این متاهای ارزنده نیز از تهاجم قاچاقبران وطن فروش در امان نماند و به باور یکی از مسئولین موزیم ملی 80% آثار تاریخی موزیم ملی هین جنگ های تعمیلی به غارت برده شده و امروز مردمان خیراندیش سایر کشورها این آثار را به پول شخصی خود خریداری و به کشور ما باز می گردانند. و افزون بران آن آثار تازه به دست آمده از مناطق مختلف و خصوص از ساحه باستانی مس عینک در موزیم ملی تحویل داده شده و در یک نمایش به خصوص در خدمت مردم قرار گرفته است. و خلاصه موزیم ملی با یک توجه خاص و اقدام به اعمار یک بنای دیگری از موزیم ملی نموده و این کار در شرایط کنونی از جمله کارهای ارزنده به شمار می رود. سه‌شنبه گذشته مصاحبه‌ای در زمینه این گفته‌ها با نور آقا نوری یکی از باستانشناسان و مسئول بخش تبلیغ موزیم ملی انجام دادم که بسیاری از جهات مسئله در آن ایضاح شده است.
اول معرفی شویم بهتر است.
خب نور آقا نوری هستم، کارمند موزیم ملی.
آقای نوری، قرار اطلاع شماری از آثاری که از معدن مس عینک به موزیم آمده، این آثار شامل چه چیزها است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قسمی که با شما معلوم است که مس عینک یک ساحه باستانی است که مربوط به بالخصوص دوره کوشانی ها فعلا که اثر در اونجا ما دریافت کردیم مربوط به دوره کوشانی ها میباشه که تقریبا از اول یا دوم میلادی شروع میشه تا هفتم یا هشتم میلادی قدامت تاریخی دارن و در اینجا افریاد 2009 توسط اینستیتوت باستانشناسی افغان استان آغاز گردید و تا فعلا هم جریان داره. از این میسوها آثاری که به دست آمده چیزهای مختلف هست، مثلا اینجا سرامیک هست، آثار بودایی است، مثلا مجسمه هستن، استوپه ها هستن که فعلا در اونجا موقعیت داره و در موزیم چیزایی که ما دریافت کردیم یا به ما ارسال گردیده از اونجا مجسمه گلی است، چوبی است، آثار دیگه از ظروفای فلزی هستن و دیگه همینطور مختلف چیزا هستن که از اونجا به دست آمده فعلا در موزیم ما به نمایش گذاشتیم.
ای آثاری که نو به دست آمده با آثاری که سابقا هم از مس عینک به دست آمده بود در موزیم بود، اینا با هم دیگه چه تمایزی داره؟ مثلا جالبترین چیز چه بود؟
پیش از 2009 کدام اثر از که قانونی افریاد شده باشه از مس عینک به دست آمده باشه ما در موزیم ملی نداشتیم، چون اینجا افریاد در 2009 شروع شدن و به این خاطر اثاری که از مس عینک آمده از 2009 به این سو است و اینمی چیز هستن. تفاوت در بین آثار هستن، اینطور ما گفته نمیتونم، مثلا بعضی آثار هست که از لیر یا امی سطح بالا اثر می باشه و از دوره جدید می باشه و سطح پایین که اثر به دست میاد یکم که تفاوت، چرا که تقریبا این ساحه از دوم قرن میلادی یا اول قرن میلادی شروع میشه تا هفتم یا هشتم قرن میلادی، دمی 500-600 سال حداقل اثر یکم که تفاوت در بین خود داشته می باشن.
یک مسئله ای هست که آثار منقول و غیر منقول می داشته باشه، آیا اونجا آثار غیر منقول هم اونجا باقی مانده؟
بله، بسیار زیاد آثاری که از مس عینک به دست آمده یک تعدادش ما در موزیم انتقال کردیم که بسیار آثار بسیار کمش است و دیگه آثاری که در اونجا هستن فعلا غیر منقول است که قابل انتقال نیستن، ولی کارمندای اینستیتوت باستانشناسی اونجا فعلا به حفاظت از واقع چطور باید ترمیم شه چطور حفاظت شه فعلا اونجا در مساحه موقعیت دارن هستن در مساحه و او امکان انتقال به موزیم ملی نمی باشد.
عمدتاً چه چیزها از اینجا به اینجا در موزیم بر نمایش آمد؟
نقاشی دیواری هستن، آثار برونزی هستن که در اونجا آثار روزمره که در خانه ها استفاده میشه دو آثار هستن، دیگی سرامیکی هستن که از سرامیک ساخته شده، مجسمه هستن، بهترین مجسمه هستن، نه صرف از خود بودا بلکه از مختلف افراد مجسمه بودایی هستن و دیگه همینطور مختلف، مثلا مسکوکات از اونجا که به دست آمده مربوط قرن دوم یا سوم میلادی میباشه و بالخصوص دوره ساسانی هستن، از اونجا بسیار خوب مسکوکات هم به دست آمده.
کاوش ها توقف کرده یا ادامه هم داره؟ حتما این ساحه یک ساحه بسیار وسیع شاد باشه.
بله، ساحه بسیار وسیع ساحه هستن، افریاتشان فعلا جریان داره توسط اینستیتوت باستانشناسی. اگر ما افریات سیستماتیک قانونی سیستماتیک افریات انجام دهیم، این ده یک سال یا پنج سال یا دو سال این ساحه افریات نمیشه، این سالها کار داره که باید افریات تا آخر برسانیم. افریات مثل اینک در حالت استراری هستن، یعنی ما او سیستماتیک افریات فعلا اونجا جریان نداره، صرف ما میخواییم که امو
عاملش چی است؟
عاملش اینمی است که چون در میسینک دوم بزرگ معدن جهان وجود داره و به او اساس بزرگترین فرصت کندنکاری مس شروع میکنه و به او اساس ما افریاد بسیار امو عجلانه در اونجا انجام میدهیم در این روزا.
به نظر شما به صفت یک متخصص کندنکاری به خاطر به دست آوردن مس چه تأثیری بالای افریاد شما استخراج معدن میگذاره؟
بسیار زیاد تأثیر میگذاره. شما میفهمین که افریاد که است اگر ما سیستماتیک افریاد بکنیم این بسیار وقتگیر است و افریاد در باستان شناسی به این معنا نیست که ما در صحه بریم و صرف ما اثر کشف کنیم و بیاریم در موزیم برامش بگذاریم، ولی از اونجا کشف اثر بسیار مفهومی کلان داره که ما چطور این اثر از کدام موقعیت ما پیدا کردیم، اسناد سازی اینمی اثر این بسیار مهم است با ما که چطور ما او را تحلیل بتانیم که یک ساحه را کدی دیگر ساحه، ولی فعلا متاسفانه که در میسینک اینمی چیز انجام نمیشود به خاطر اینکه باستان شناسان ما وقت نداره و به او خاطر افریاد بسیار عجلانه اونجا میکنه. به اون سیستمی که ما میخواستیم که افریاد کنیم به حیث یک باستانشناس به حیث یک متخصص متاسفانه که او در افریاد فعلا وجود نداره.
چالش و عمده نزد شما چی هست در افریاد مسینک؟
بسیار چالش هستن، مثلا فعلا که ما به قسم ما خودم در اونجا کار کردیم به حیث یک باستانشناس صحیبی در اونجا بودیم، نبودی متخصصین بالخصوص افغان ها، ما تو یک متخصص مسلکی نداریم که مثلا اونجا با مو سیستماتیک بین المللی که ما اونجا کار بتانیم، یک چالش است با مسینک. دوم سکیوریتی، او خوب به شما معلوم است که در پور افغانستان و مشکل ما داریم. سوم اونجا باز ما منابع پولی هم بسیار یک مشکلات است، کارم پولی کارمندان و اینا بسیار مشکلات است که فعلا ما در اونجا روبرو هستیم.
این افریاد در مسینک و سایر جاها تر ادامه پیدا کنه و از این آثاری به دست بیایه، موزیم ملی افغانستان گنجایش یا حوصله ازیر داره که همه آثار در اینجا بیاره و به نمایش بگذاره یا جایگاهی برای زی تعیین کنه؟
بله، ما در موزه ملی ما خود یک پلان داریم، پلان استراتژی ما داریم در اینجا. باز ما در نظر گرفتیم که چقدر گنجایش ما در موزه ملی داریم. ما فعلا تا 2 سال که ما به می اساس که فعلا به ما آثار میاد، تا 2 سال 15 سال ما برشان پلان داریم و ما میتونیم در موزه ملی را جای به جای کنیم. ولی ما در نظر یک تعمیر جدید هم داریم که تقریبا یک قسمت کارش انجام دادیم، اما نقشه کار ابتدایشان تقریبا خلاص شده و
در همین ساحه
بالکل در پالوی امی موزیم ملی استن. این موزیم چون با مو سیستم بین المللی استاندارد نیست، ولی اون موزیم ما فعلا که در نظر داریم و امکان داره که تا 3 سال الی 5 سال آینده او تکمیل شه و با یک سیستم بین المللی موزیم است که ان شاء الله در اونجا باز ما بسیار زیاد اثر میتونیم جا به جا کنیم.
آثاری که از ژاپن به افغانستان آمده و قراری که ما شنیدیم این آثار اول در افغانستان بوده به صورت قاچاق رفته و از ژاپن به افغانستان آمده، کمی مشرح‌تر اگر شما بگوین.
قسمی که با ما معلوم است دوران جنگ هم مثلا بالخصوص از 1980 یا 1990 تا 2001 موزه ملی تقریبا کل چور شده و 70% یا 80% آثار ما از دست دادیم. در این جمله یک چند تعداد آثارش مثلا نمیال فعلا که از ژاپن ما پس برگشته به کشور ما اینمی هم در مو جمله بودن. این آثار در موزه ملی بود، یک تعدادشان باز صرف از موزیم نبوده، یک تعدادش باز از بعض ساحات باستانی هم مثلا از ای خانم، از هده، از دیگه ساحات، از باگرام، از ایزا هم غیر قانونی افریاد شده و به خارج انتقال داده شد، ولی زیادشان از موزه ملی که در اینجا بودن و از اینمی در دوران جنگ اینمی غیر قانونی از کشور خارج انتقال شد. خوشبختانه پیش از 2003 یک پروفسور ژاپنی بود به نام هیرایاما، او اینمی اثر را به پول خود جمع‌آوری کرد از مختلف، مثلا یک تعدادش از ایران از پاکستان خریداری کردن، یک تعدادش داخل ژاپن که مثلا از اونجا خریداری کردن و ایرا در یک مؤسسه به نام مؤسسه حفاظت از میراث فرهنگی بجا شده را تاسیس کردن و در اونجا حفاظت کردن و کل آثار را باز در اونجا ترمیم هم کردن و به ما یک نامه روان کردن که ما اینمی قدر آثار از افغانستان با پول خود ما خریدیم و می خواهیم که ایرا به طور تحفه به افغانستان هدیه کنیم. و از او به بعد ما تلاش شروع کردیم که این آثار چطور ما پس میتونیم به موزه ملی به افغانستان به جای اصلیش برگردانیم. خوشبختانه ما موفق شدیم به این نزدیکی که ما این آثار را پس به افغانستان آوردیم.
جایگاه این آثار در موزه شما چگونه ایره نگهداری میکنه؟
بله، ما جای خاص برای نگهداری آثار داریم، مثلا ما نمایشگاه هم داریم و داریم در اونجا جای خاص هستند و در اونجا نگهداری میشود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفته قبل سمینار زبانهای سوم رسمی طی صدور یک قطعنامه خاتمه یافت.